ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدارس 19 استان روز یکشنبه هدف حملات گازی قرار گرفتند. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی حملات گازی علیه دانش آموزان را به دشمنان نسبت دادند. نیروهای طالبان و مرزبان‌های ایران بار دیگر در مرز نیمروز درگیر شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای ناشی از حملات شیمیایی به مدارس، روز یکشنبه دانش آموزان در مدارس ده‌ها شهر ایران دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به بیش از 100 مدرسه در 19 استان مختلف دارد و پراکندگی شهرهایی که هدف حمله قرار گرفتند بسیار گسترده بود و به حدود 30 شهر رسید. تهران، رامهرمز، مشهد، همدان، اسفراین، تبریز، ابهر، آبادان، زنجان، سروستان، نیشابور و یزد برخی از این شهرها بودند. حملات گازی در حالی ادامه دارد که هنوز مسئولان حکومت جمهوری اسلامی توضیحی درباره دلایل و عوامل این حملات ارائه ندادند. با وجود این، روز یکشنبه انتقادهای یک نماینده مجلس از عدم پیگیری مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان با اعتراض چند نماینده دیگر روبرو شد و جلسه علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد. غنی نظری نماینده خلخال در جلسه صبح یکشنبه گفت مسمومیت‌ها به خلخال هم رسید و مردم عصبانی هستند. این سخنان با اعتراض چند نماینده از جمله جواد کریمی قدوسی روبرو شد و نماینده خلخال سخنانش را نیمه کار گذاشت.
این همکاران چرا به من حمله میکنن؟ شهرستان من، دانش آموزان مسموم شدن، من هم باید در اینجا اعلام کنم. من صحبت نمی کنم، دوستان ناراحت میشن، آقای کریمی قدوسی ناراحت شدن صحبت نمی کنم.
کریمی قدوسی بعدم با انتقاد از آنچه دشمن نامید گفت نمایندگان نباید بنزین در التهاب دشمن بریزن. در هفته های اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و شماری دیگر از مقام جمهوری اسلامی مسمومیت های زنجیری را به دشمنان نسبت دادند. از جمله دو مقام جمهوری اسلامی بدون اشاره به شواهد یا جزئیات حملات گازی علیه دختران دانش آموز را به دشمنان نسبت دادند. از جمله مجید پیر احمدی، واسطه میگم مجید میر احمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت طراحان مسمومیت‌ها همان طراحان شعار زن زندگی آزادی هستند. او همچنین بدون ارائه مستندات این ادعای روزهای اخیر برخی مقام‌ها را تکرار کرد که بخش قابل توجهی از دانش آموزان به دلیل استرس و اضطراب دچار عوارض شدند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل نیز مسمومیت‌ها را به جریان معاند، جریان نفاق و عوامل جنگ ترکیبی نسبت داد و با اشاره به اینکه دستگیری عوامل در دستور کار است گفت شبکه نفاق به زودی رسوا می شود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که درگیری مرزبانان ایران با نیروهای طالبان که از ظهر یک شنبه آغاز شده بود بدون تلفات به پایان رسید و علت وقوع این تلفات در دست بررسی است. پیش از آن رسانه‌های افغان گزارش داده بودند نیروهای طالبان و مرزبانهای ایران بعد از ظهر یک شنبه در منطقه‌ای در نزدیکی زرنج در ولایت نیمروز افغانستان درگیر شدند و دو طرف از سلاح‌های سنگین نیز استفاده کردند. درگیری‌های مشابهی پیش از این بین دو طرف روی داده و اوایل سال جاری احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی گفت ایران به طالبان پیشنهاد آموزش اصول و معاهدات مرزی داده است. شمار قربانیان زمین لرزه‌های 4 هفته پیش در ترکیه و سوریه به حدود 53,000 کشته در این دو کشور رسیده است. وزیر کشور ترکیه آخرین آمار قربانیان در این کشور را نزدیک به 46,000 کشته اعلام کرد و گفت بیش از 4,000 تن از آنان شهروندان سوری بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم نیز شمار قربانیان زمین لرزه در سوریه را نزدیک به 7,000 کشته گزارش کرده است. نخست وزیر اسرائیل اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غیرقانونی بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای را بی‌ارزش خواند. گروسی روز شنبه در تهران گفته بود هر گونه حمله نظامی به تاسیسات اتمی غیر قانونی محسوب شد. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این سخنان گفت مغایر با کدام قانون؟ آیا ایران که به صراحت خواهان نابودی ماست مجاز به ساماندهی ابزار کشتار است، اما دفاع از خود برای ما غیر مجاز است؟ تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در چند سال اخیر افزایش یافته و شمار زیادی از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و همچنین مواضع جمهوری اسلامی در سوریه به اسرائیل نسبت داده شده. اما درباره آخرین وضعیت پرونده ایران و مذاکرات مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گزارش بشنوید از همکارم مهدی بیگی.
روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به ایران در وین پایتخت اتریش در نشستی خبری گفت دو طرف بر سر مسائلی از جمله بازگرداندن صلاحیت‌های نظارتی و راستی آزمایی و اجازه ایران به برخی دسترسی‌های ویژه توافق کردند. آقای گروسی به خبرنگاران گفت هدفش از سفر به تهران گرفتن وعده‌های پرشمار از مقام‌های تهران نبوده و می‌خواست گام‌های واقعی در مسیری صحیح برداشته شود. حالا اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هیچ بحثی با آقای گروسی بر سر دسترسی افراد به سه سایت ادعایی مطرح نشده است. منظور بهروز کمالوندی سایت‌های اعلام نشده است که بازرسان آژانس حدود 3 سال پیش آثار اورانیوم غنی شده در آنها یافته بودند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بر سر نصب دوربین‌های نظارتی جدید با آژانس هیچ توافقی نشده، اما تعداد بازرسی‌های سایت فوردو با توجه به سطح غنی‌سازی بالاتر از 8 مورد به 11 مورد افزایش می‌یابد. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم بدون اشاره به صحبت‌های بهروز کمالوندی خبرهای منتشر شده مبنی بر اجازه دسترسی به افراد و نصب دوربین‌های نظارتی جدید را دروغ خوانده است. سفر آقای گروسی به تهران در پی انتشار گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف ذرات اورانیوم غنی شده در سطحی حدود 84% در سایت فوردو انجام شد. این گزارش واکنش آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت که آن را نگران کننده خواندند. تهران اما اتهام اقدام برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 60% را رد کرد و آن را توطئه نامید. این گلایه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از کشورهای اروپایی در مورد تعهداتشان در قبال توافق جامعه هسته‌ای ایران.
سه کشور اروپایی به طور ویژه و کسانی که با اونها همکاری میکنن تمرکز میکنن روی تعهدات برجامی. تعهدات برجامی به طور مشخص صفحه مقابل داره که تعهدات طرف مقابله. اونها نمیتونن وقتی که به تعهداتشون عمل نمیکنن به ما و آژانس فشار بیارن که ما به تعهداتمون عمل بکنیم. به همین دلیل برای گامهای اطمینان بخش ما با آقای گروسی این تفاهم رو کردیم که ما در چارچوب پادمان تنظیم میکنیم روابط خودمون رو.
امروز عده‌ای از نمایندگان مجلس هم به اظهارات رافائل گروسی در مورد توافقات صورت گرفته با ایران واکنش نشان دادند. عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی به وظایف حمایتی خود از برنامه هسته‌ای ایران عمل نمی کند.
ما هم تکالیفی رو داریم که همواره اونها رو عملیاتی کردیم، فراتر از اون هم عمل کردیم، و هم در واقع حقوقی داریم که همچنان حقوق ما از سوی آژانس مورد توجه ویژه قرار نگرفته و این گلایه است که در موارد متعدد مطرح کردیم.
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، هم میگوید رافائل گروسی حرفهایش را تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل تغییر می‌دهد. سفر رافائل گروسی به ایران در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه انجام شد. در همین حال خبرگزاری رویترز نوشته گزارشی از آژانس بین المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سطح بالایی اطمینان داده که مایل به همکاری با آژانس برای حل و فصل مسائل مهم باقی مانده است. بر اساس آنچه رویترز از این گزارش آژانس نوشته، رافائل گروسی از اطمینانی که جمهوری اسلامی به او داده استقبال کرده است.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه حمله به مدارس و مسموم سازی دانش آموزان دختر رو حمله شیمیایی بیولوژیک خونده و هدف اون رو رعب آفرینی برای جلوگیری از تحصیل دختران و ایجاد جو وحشت و رعب عمومی خونده. این مجمع به مقام های جمهوری اسلامی هشدار داده که با وجود مشکلات معیشتی، ناکارآمدی دولت و بحران مشروعیت نظام، حمله به مدارس و مسموم سازی دانش آموزان جز افزودن بر نارضایتی انباشته جامعه از حکومت ثمره ای نداره. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با محمد علی عیازی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم که میشنوید.
مسمومیت‌های زنجیره‌ای که شدت گرفت، افکار عمومی منتقد سیاست‌های نظام روحانی حاکم بر ایران به گذشته رجوع کرد، جایی که اسید پاشی زنجیره‌ای اصفهان را می‌شد دید. در آنجا مشخص نشد متهمان که بودند و چه انگیزه‌ای داشتند، اما برخی آن را به نیروهای مذهبی تندروی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که از آنها به عنوان نیروهای حزب اللهی نام برده می‌شود نسبت دادند. مقام های رسمی هم موضوع را به سمت توطئه آنچه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی دشمن نامیده می شود بردند. حالا و بار دیگر مسمومیت های زنجیره‌ای با گازهای سمی به فاصله کوتاهی از فروکش کردن اعتراض های زن زندگی آزادی و بیپاسخی حکومت، ذهن جامعه را به سمت گروه هایی برده است که برای خود نسبت مشخصی با دین قائلند. من محمد زرقامی هستم و مهمان من محمد علی عیازی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب قلمروی اجرای شریعت در حکومت دینی است. آقای عیازی که از منتقدان حجاب اجباری و گشت‌های ارشاد به شمار می‌آید، این بار به پرسش‌های من درباره مسئله مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز با گازهای سمی ورود کرده است. آقای عیازی، با توجه به این مسمومیت‌های سریالی که الان در زنجیره‌ای که داریم می‌بینیم، بسیاری از اذهان شروع کرده خب به مقایسه کردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده، مثلا اسید پاشی‌هایی که توی اصفهان بود، قتل‌های سریالی در کرمان، و بعد حتی مقایسه کرده وضعیتی رو که میشه گفت که مدتی پیشتر در افغانستان اتفاق افتاده بود که خیلی شباهت داره با این مورد، و ذهن به این سمت میره که رد پای مسائل مبتلا به دین رو درش جستجو کنه. آیا شما یه همچیزی رو احساس میکنید؟
ببینید، من اون چیزی که میتونم بگم اینه که حداقل تمام مراجع این قصه رو محکوم کرده، چه مراجع سنتی و چه مراجع نواندیشی که هستن. حداقل من الان 7 از مراجع رو میدونم که سخنرانی کردم، بیانیه دادم، به جز مقالاتی رو که اساتیدی از حوزه علمی قم و گفتن اونا هم به مسئله اهمیت تحصیل دختران، نقشش در جامعه و فضیلت علم تأکید کردن، و هم مسئله این که چه کاری جنایت بر انسانیت. بنابراین نمیتونم بگم که این مسئله ایست که ارتباط به دین داره. البته ممکن است کسانی تمسک به دین هم بکنن، و مثلا ما خب مثلا فرض کن در سابقا در بعض از کشورها هم داریم که هیچ ربط به دین نداشته. مثلا شما در چچن اونجا یک چنین اتفاق افتاده و اونم که هیچ ربط به دین هم نداشته، ولی همچی کاری رو، شیوهی رو در حد دانش آموزان مدارس انجام میدادن.
ولی در مورد ایران فکر نمی کنید که امکان داره که قرائتی از دین باشه که به دنبال چنین چیزی باشه، یعنی بخواد چنین نقش